بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. سلام بر شما همراهان گرامی برنامه ماجرا. با ماجرای نهضت فاطمی این شبها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا به بررسی سیره رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها و رخدادهای پس از رحلت پیامبر اکرم بپردازیم و نقش فاطمه زهرا در این هفته های پایانی عمر شریفشون مورد بررسی قرار بدیم. امشب یادی کنیم از برادر عزیزمون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مسعود دیانی که سال گذشته برنامه سور انقلاب فاطمی رو به روایت ایشون و اجرای ایشون با همدیگر دیدیم و متاسفانه امسال در بین ما نیستند. میان برنامه آغازین برنامه رو با اجرای مسعود عزیز خواهیم دید. در خدمت کارشناس گرامی برنامه خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنگاه که ابوبکر تصمیم قطعی گرفت فدک را از دست حضرت فاطمه سلام الله علیها بگیرد، نماینده او را از فدک بیرون راند. این خبر به حضرتش رسید. او مقنعه بر سر کرد و پوشش سر تا سری پوشید و در میان بانوان خدمتگزار و خیشاوند به راه افتاد. لباسهایش به زمین کشیده می شد و زیر پایش می رفت. راه رفتن او از راه رفتن پیامبر چیزی کم نداشت و آن را به یاد می آورد. در مسجد وارد بر ابوبکر شد که با بسیاری از مهاجران و انصار و دیگر مردمان نشسته بود. پس میان مردمان و حضرتش پرده ای آویخته شد. آن حضرت نشست و آه جانسوزی کشید که دلها لرزید و اشک‌ها فرو ریخت و صدای گریه و ناله از مردمان برخاست و مجلس به هیجان رفت. آنگاه لحظه درنگ فرمود تا مردمان آرام گرفته از خروش افتادند. آنگاه سخن خیش را با حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر آغاز فرمود. مردمان دوباره به گریه افتادند. همین که از گریه بازی ایستادند، برای بار دوم آغاز سخن کرده و این گونه فرمود: ستایش خدای را بر آن چه ارزانی داشت و سپاس او را بر اندیشه نیکو که در دل نگاشت. سپاس بر نعمتهای فراگیر که از چشمه لطفش جوشید و عطاهای فراوان که بخشید و نثار احسان که پیاپی پاشید. نعمتهایی که از شمار افزون است و پاداش آن از توان بیرون و درک نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون. سپاس را مایه فزونی نعمت نمود و ستایش را سبب فراوانی پاداش فرمود و به درخواست پیاپی بر عطای خود بیفزود. گواهی می دهم که خدای جهان یکیست و جز او خدایی نیست. ترجمان این گواهی دوستی بی‌آلایش است و پایندان این اعتقاد دلهای بابینش و راهنمای رسیدن بدان چراغ دانش. خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند و گمانها چونی و چگونگی او را ندانند. همه چیز را از هیچ به در آورد و بینمونه ای انشا کرد، نه به آفرینش آنها نیازی داشت و نه از آن خلقت سودی برداشت جز آن که خواست قدرتش را آشکار سازد و آفریدگان را بندوار بنوازد و بانگ دعوتش را در جهان اندازد. پا پاداش را در گروه فرمان برداری نهاد و نافرمانان را به کیفر بیم داد تا بندگان را از عقوبت برهاند و به بهشت کشاند. گواهی می دهم که پدرم محمد بنده او و فرستاده اوست، پیش از آن که او را بیافریند برگزید و پس از پیامبری تشریف انتخاب بخشید و به نامیش نامید که می سزید.
با ماجرای نهضت فاطمی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امشب ما ماجرای فدک و مهمان گرامی ما جناب آقای دکتر نعمت الله سفری فروشانی، استاد جامعة المصطفى و پژوهشگر تاریخ اهل بیت. آقای دکتر سفری، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه مخاطبان فرهیخته برنامه خوب جناب عالی.
خیلی متشکرم از لطف شما. درباره فدک می‌خوایم گفتگو بکنیم و ابتدا درباره چیستی فدک، فدک اساساً چه بود، چه زمانی و چه عنوانی به مسلمان‌ها تعلق گرفت؟
فدک یک روستا یا یک مجموعه روستایی بود در نزدیک منطقه خیبر در شمال مدینه که فاصله اون تا مدینه را بین 120 تا 200 کیلومتر گفتن، حالا به تناسب اقوال جدید و قدیم. اسم کنونیان الحائطه. و بعد از جنگ خیبر ساکنان این روستا که یهودی بودند عظمت اسلام را دیدند و دیدند که تاب مقاومت ندارند، پیشنهاد دادند که صلح بکنند با پیامبر. قرارداد صلحی بسته شد و طبق آیه قرآن که قبلا در جنگ بنی النضیر نازل شده بود، سرزمین‌هایی که بدون جنگ به دست پیامبر باشه از آن پیامبر و قسیم‌های دیگر ذی القربی و الیتاما و المساکین و ابن السبیل.
آیه فی منظورتون؟
بله، آیه فی.
بله.
ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله، الله را گفتن تشریفاتی، ولی رسول. حالا اون قسیم های دیگه ذی القربی و یتاما و مساکین و ابن سبیل، یعنی پیامبر متولیه و میتونه تقسیم کنه. پس اینجا فدک میره زیر مجموعه فی. فی با غنیمت فرق میکنه. غنیمت مال مسلمانانه، مال جنگندگانه، مال رزمندگانه که 4/5 بین مقاتلین تقسیم میشه و یه قسمتش خمسه که مال پیامبر. اما فی دربست در اختیار پیامبر.
خالصه رسول الله هست.
بله، خالصه جات رسول خدا هست.
پس این تفاوت رو ما بین فی و غنیمت داریم. حالا بحث انتقال و بخشش فدک به فاطمه زهرا در چه فرآیندی اتفاق افتاد؟
بله، این خیلی مسئله مهمیه و شاید تا پایان برنامه هم ما با این مسئله پیش بریم. یه اختلافی هست بین شیعه و اهل سنت و اون این که آیا فدک در زمان رسول خدا صلوات الله علیه بخشیده شد به پیامبر، به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا اینکه نه در اختیار پیامبر بود و باید ارث میرسید بعد از وفات پیامبر. شیعه نظرشون اینه که با توجه به آیه آت ذل قربا حقه، آیه در سوره اسراست، سوره اسرا هم مکیه ولی بعضی گفتن این کلیه، شامل همه زمان ها میشه، و برخی هم گفتن دوباره نازل شده، یعنی دوباره یادآوری شده که ذل قربا که مصداق اتمش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است حقش رو بده. و پیامبر در همون زمان این را بخشید به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
طبق گزارش ها اون وقتی که رسول خدا میخواستن ببخشن فدک رو به آیم استناد فرمودن؟
نه، ولی در شأن نزول گفتن که این نایه نازل و نظر شیعه بر اینه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وکلایی داشتن در فدک که محصول را به دست می آوردن و به حضرت می دادن و این سال هفتم بود، یعنی همون سالی که خیبر فتح شد. بنابراین از سال هفتم تا سال یازدهم این در دست وکلای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود.
خود این که یک قراردادی بسته شد با یهودیان بر سر محصولات این اراضی، این رو هم توضیح بدید که این به صورت نصف بود، اونا کار میکردن، چقدر تقسیم میشد، درآمدش به چه صورت بود؟
در منابع وقتی بحث میکنن به گونه ای هست که کأنهو کله، یعنی میگن فدک، کل فدک. وقتی هم بحث مسئله بازگردانی میشه در زمان عمر ابن عبدالعزیز یا در زمان مأمون، مثلا سال 100 عمر ابن عبدالعزیز، مأمون سال 210، بازگردانی کل. اما ما یه گزارش تاریخی داریم در معجم البلدان که خلیفه دوم بنا به استناد به فرمایش از پیامبر که این جور بود محتواش که در جزیره العرب دو دین نباشه، فقط یک دین باشه، مسیحی‌ها و یهودی‌ها و اینها را کوچ داد. و وقتی می‌خواست این فدکیان را کوچ بده، نصفی که دست اونها بود به 50,000 درهم خرید. بنابراین اگر ما بخوایم منابع تاریخی را نگاه بکنیم، ظاهراً نصف بوده. اما ما چون توی مجادلات کلامی بحث میکنیم، بیشتر نظر به کل داریم. همینجا من استفاده بکنم درباره قیمت فدک، قیمت اراضی، اقوال مختلفی گفته شده، از مثلا 24,000 دینار تا 60,000-70,000 دینار. هر دینار یه مثقال طلا یا 3-4، و بنابراین زیاد میشه. حتی بعضی هم گفتن که به اندازه نخلستان‌های کوفه نخل داشت. اینها یه مقدار اغراقه. ما از نظر تاریخی میتونیم قیمتش را در زمان خلیفه دوم به دست بیاریم که 100,000 درهم بوده. و خب بنابر اینکه به اصطلاح عاملانی اونجا بودند، از همین محصول نصف را هم میدادن به کارگزارای پیامبر و طبیعتاً برمیگشته به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. شاید یک مسئله که باعث شده که در میان مسلمانان اینجا نیفته که حضرت فاطمه زهرا تصرف داره، این بوده که حضرت فاطمه زهرا تمامی درآمد را در اختیار پدر قرار میداده که ایشون مصرف بکنه. خودش مصرف جزئی و خاصی در زمان پیامبر نداشت.
یعنی که خودشون تصرف بکنن و بعد توضیح کنن اقدامی نشده.
نبوده. بله درست.
بعد از رحلت پیامبر اکرم هم که دیگه بلافاصله تقریبا این مصادره شده و دیگه اقدام آشکاری ما از زهرا نداریم قاعدتا دیگه.
بله. شیعه تذکر میده که خلیفه وکلای حضرت فاطمه زهرا را از این فدک بیرون کرد و فدک را تحت تصرف خودش قرار داد و این با فاصله هم بوده. اما اهل سنت از جمله طبقات که اصلا روی کرده دیگری دارن، میخوان بگن که در کل زمان پیامبر از آن پیامبر بوده و پیامبر به واسطه منصبش تصرف میکرده، به واسطه منصب معنویش، نه منصب
حاکمیتش.
و حاکمیت هم تصمیم گرفت که این را تصرف کنه که حاکمیتش ثابت بشه، مشروعیتش ثابت بشه. شاید اگر حاکمیت این را در دست نمی گرفت، دچار چالش مشروعیت می شود.
در واقع همه اون اموال عمومی در واقع مثل فیع و اینها که در اختیار پیامبر اکرم بوده به عنوان حاکم، قاعدتا باید منتقل می شود دیگه.
به عنوان منصب هرچی بوده باید منتقل می شده که این حاکمیت تثبیت بشه.
قبل از اینکه ما وارد خود مسئله فدک بشیم که در واقع مسئله ارث بوده یا هبه بوده، در مورد خود اموال شخصی پیامبر اکرم که چیا بوده، چون بالاخره ما استنادات به ارث هم داریم و احتمالاً فقط مسئله مصادره فدک نبوده، شاید یک مجموعی از اموال گرفته شده شامل ارث و غیر ارث. این اموال رسول خدا مجموعاً چیا بود؟
احسن، این خیلی سوال خوبیه. اموال پیامبر خیلی مختلف بوده، گونه های مختلف. یه سری اموال شخصی بوده مثل عمامه، لباس، شمشیر، زره، کفش که اینها طبیعتاً به ارث می رسیده و به خاندان پیامبر دادن. اما یه سری اموال کلانی هست دارای ارزش، مثل فدک، خب عرض کردم 50,000 دینار، 1,000 درهم نصفش بوده. خب اینها آیا پیامبر میتونه اموال شخصی به این صورت کلان داشته باشه یا همه این اموال مال منصبه؟ اینجا یه بحث مهمی. ما معتقدیم که پیامبر در زمان خودش میتونسته اموال شخصی هم داشته باشه، کما اینکه پیامبران دیگر هم اموال شخصی داشتند. همینجا من تذکر بدم یکی از این اموال شخصی فدکه که بحث اصلی رفته روی فدک، اگر نه اموال دیگری هم بوده.
چون داریم فردی که اومده سر قلاعی رو به پیغمبر بخشیده.
عرض میکنم بله، از جمله این اموال، اموال مخیریق یهودیه. مخیریق در جنگ احد، خب چون کیان شهر در خطر بود، به یهودی ها گفت که برای کاری به دین نداریم، شما یهودی اینها مسلمان، ولی کیان شهر در خطره، ما هم بریم به جنگیم همراه پیامبر. اینها بهانه آوردن که روز شنبه است و ما نمیتونیم بریم به جنگ. ایشون گفت که نه، دفاع باید بکنیم. ایشون خودش زره پوشید و رفت برای جنگ.
از کدوم قبیله بود ایشون؟
از قبیله فکر میکنم بنی نظیر بود احتمال، ببخشید از اوس بود.
یهودیان خود قبایل عرب مدینه بوده.
بله بله، باز یه تردیدی دارم. و وقتی که داشت میرفت سمت جبهه، یه وصیتی کرد که کل اموال من اگر کشته شدم مال رسول خدا باشه. و اموال فراوانی داشت، گفته شده از ثروتمندترین افراد یهودی بود، از جمله 7 باغ بزرگ که بهش میگن حوائق سبعه، حائط همون یعنی باغ، یا حیطان سبعه، که اینها در قسمت اوالی بودن. اوالی یعنی جای بلند
در مدینه.
در مدینه. بله، نزدیکی های قبا بود، چند کیلومتری الان بیشتر با مرکز شهر مسجد النبی فاصله نداره، و نخلستان های خیلی آبادی بود. اینها را بخشید به شخص پیامبر، نه به خاطر منصب و اینها، اینا دست پیامبر بود. طبیعتاً اینها باید بعد از پیامبر میرسید به وارثای پیامبر که باز حکومت اینها را هم تحت تصرف خودش گرفت.
خانه های پیامبر چی؟ چون بالاخره ما خانه های متعدد داریم، اونها هم به عنوان اموال شخصی حساب می شده که حالا مسئله ارثش مطرح میشه یا نه؟
اینها دیگه کسی روش ادعا نکرده، و حالا یه از بزرگواری یا از واقعیت فقهی اینه که مالکیتش تحت اختیار خود زنان پیغمبر بوده.
او خانه فاطمه چی؟ بیت فاطمه؟ چون علامه سید جعفر مرتضی اونجا یه تعبیریشون دارن که بعدا به بهانه منع ارث این خانه هم تصرف شد، حالا به دلایل متعددی که ایشون بیان میکنن که بالاخره بعدا وصیت خلفاست که اون کنار پیغمبر دفن بشن، پیغمبر با این مبنا که در خانه فاطمه دفن شده قابل تصرف نیست اون خونه، پس احتمالاً خونه رو به بهانه معنی ارسونا گرفتن. این رو شما استحضار دارید بهش؟
بله. خب آقای مرحوم آقای سید جعفر مرتضی رویکردهای خاصی داره که حالا ممکنه بعضی ها نپذیرن یا تفاوت داشته باشه. خب یه بحثی هست باز بین برخی از شیعیان و اهل سنت که پیامبر کجا دفن شد. و خب از جهت تاریخی و منابع مشهور اینه که در خود خانه عایشه دفن شد، نه در خانه فاطمه سلام الله علیها. و خب این مالش بود، کسی هم ادعا نکرد در زمان خود عایشه. البته اون جریان ابن عباس را داریم که یک بحثی با عایشه داره که لکه سمن و کل میراث را اگر بخوایم حساب بکنیم سمن داره، شما یک هشتم فقط میبرید. بنابراین ما گزارش های اندکی داریم که حالا این خانه مال حضرت فاطمه زهرا باشه و حکومت قصب کرده باشه.
حالا به نظرم باز ما پرداختن به مسئله بیت فاطمه و یا خود محل دفن پیامبر نیاز به یک بحث مستقلی داره. مقالاتی نوشته شده عین دفن النبی و اینها که مناقشاتی هست بر حال اینکه پیامبر کجا دفن شده، حالا خیلی وارد این بحث ما نمیشیم.
همینجا من نکته‌ای رو بگم، ببینید ما مناقشات این گونه ای را باید از راه‌های تاریخی، منابع تاریخی، تحلیل‌های تاریخی بگیم و نیروی خودمون را صرف دفاع از جزئیات نکنیم. تو فدک هم همین را خواهم گفت. حالا این خانه مال کیه؟ این یه بحثاییه که ممکنه شواهد تاریخی برخیش به نفع ما نباشه و این موارد جزئی را اگر ما عقب نشینی بکنیم به وسیله شواهد، بعد خواهند گفت که شما در موارد کلان هم شاید دلیلتون این گونه باشه. و حضرت فاطمه زهرا یک بیتی کوچکی داشتن، اتاقکی بود که به مسجد وصل بود که حدیث سد الابواب مال اون هست، اما محل سکونت امام علی علیه السلام و خاندانشون یک کمی با مسجد فاصله داشته. اون ماجراهای بیت و حمله به بیت و اینها در اون خانه‌ای که متصل به مسجد بوده نبوده.
نظر حضرت عالی اینه که به حال واقع اونجا نبوده.
بلکه
دو قول هست دیگه، بعضی معتقد به این ممکنه باشن یا نه. شما
نه ببینید،
آشکارا میگید که
بله نه ببینید، الان اونها به اصطلاح حجره هایی که راه داشته به مسجد نمی طلبیده که برای یک خانواده مثلا امام علی، حضرت فاطمه، چهار تا بچه، اینها محل سکونت باشه. و این یک تشرفی بوده، یک شرافتی بوده که برای حضرت گذاشتن که خانهش مثل مسجد باشه، متصله به مسجد باشه، دربش بسته نباشه، اتاقک های مختلفی از اصحاب مختلف بوده که یک راست می آمدن داخل مسجد. حضرت پیامبر همه را دستور داد بسته بشه، فقط باب علی ماند. حالا اهل سنت یک گزارشی دارن که ما اون را قبول نداریم به نام خوخه ابوبکر، که میگن یه پنجره ای داشت به یک بسیار دریچه ای در بچه ای به مسجد داشت. و این خودش خیلی خیلی مهمه که چرا همه درها بسته شد فقط در این اتاقه که امام علی علیه السلام باز موند.
بخواد از سنن نسائی نه، میگم حالا این بحث خیلی مرتبط با موضوع ما نیست چون برای بینندگان ممکنه سوال بشه، دارم بهش میپردازم. در سنن نسائی به نظرم موجود بود که در مورد امیرالمومنین ارسلان و هو باب علی و هو طریقه لیس له طریق آخر، این باب علی که و هو یدخل و یخرج من، یعنی گویا که انه ترسیم میشه که محل سکونت امیرالمومنین علیه السلام و رفت و آمد ایشون از همین دربی است که به داخل مسجد هست. یعنی شواهد انگار نشون میده که این خانه محل سکونت، به اضافه اینکه فاطمه زهرا در واقع این دوری مسافت سکونتشون از پیامبر اکرم باعث رنج بوده و درخواست داشتن که نزدیک زندگی بکنن. قالب سکونت چه بسا ممکنه همون کنار مسجد باشه.
بله، اون خانه های حارس یا حارسه که به پیامبر بخشید و پیامبر بخشید به حضرت علی علیه السلام دور نبوده، فاصله چندانی با مسجد.
این خونه حارسه غیر از همین حجره ایست که چسبه
بله
به مسجده.
بله بله، این همون اوایل هجرت ساخته شد، اصحاب دیگه هم ساختن وقتی که میخواستن مسجد رو بسازن، این خانه های اطراف هم ساخته شد. اون فرمایشی هم که شما از سنن نسائی نقل کردید منافاتی نداره با این. من میخوام بگم که ببینید، یک حجره کوچک آیا میتونه محل زندگی یک خانواده یا حداقل 6 نفره باشه؟
شاید تو اختزاعات سبک زندگی آن روز و محدودیتی که داشتن، امکاناتی که نبوده، اسباب صفه است، مهاجرین، شاید پذیرفتنی باشه. نمیتونه پذیرفتنی باشه؟
نه خیر، یعنی هر کدوم از این چیزایی که شما میفرمایید محل بحث، اسباب صفه محل بحثه، کجا بودن، کیا بودن، چه سالی بوده. و حالا ما خودمون فارغ از نصوص و متون، مشابهات اون بیت ها را بیایم بحث بکنیم، ببینیم که چه مقداره، چه مقدار گنجایش داره. به هر حال یه خونه 100 متری میخوان که
درست.
حالا اینا که فرمودید، من یاد خانه حضرت که در کوفه زائرا را میبرند افتادم. یه مکان چند متری اونجا گذاشتن، میگن اینجا مثلا محل سکونت امام علی علیه السلام، اینجا اتاق حضرت امام حسن، اینجا اتاق امام حسین علیه السلام، که امام حسن امام حسین اون زمان بزرگ بودن، خودشون زن و بچه داشتن دیگه. این تازه ساخته شده، مثل اون شهری که گفته بودن ما آثار باستانی نداریم، ولی خب میگیم بسازن ان شاء الله.
درسته. خب حالا سایر اموال، قبل از اینکه خود مسئله فدک رو توی بخش دوم برنامه بهش بپردازیم، مجموعه اموالی که حالا مسئله ارث هم مطرح، اون اموال شخصی پیامبر اکرم، آیا اونها هم مسئله منع ارث اتفاق افتاد براش؟ در واقع دعوایی که رخ داد فقط نسبت به فدک هست، یا این اموال شخصی هم در مورد انتقاش فاطمه زهرا این بحث ایجاد شد؟
بله، خیلی سوال خوبیه. همه اموال کلان پیامبر را حکومت ادعا کرد، حتی این باغ ها را. اما اموال شخصی مثل لباس ها اینا را حکومت کاری نداشت، چون اولا ارزش مالی داشت و حکومت در آغاز به اصطلاح برپای خودش نیاز مالی داشت، نیاز مالی فراوان داشت. علاوه بر این که حکومت مایل نبود که مخالفینش، که حالا برخیشون دور محور امام علی علیه السلام جمع شده بودند، دارای مکنت مالی فراوان باشند. تصور میکردن که حالا مثلا این اموال دست این اهل بیت بیفته، ممکنه یار و یارگیری بکنن و بتونن به اصطلاح یک قانونی علیه حکومت تشکیل بدن. بنابراین همه اموال را اموال پیامبر حساب کردند که به جهت منصب به پیامبر داده شده. و اون حدیثی که خب ما قبول نداریم، راویش فقط خلیفه اول، نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث ما ترکناه و صدقه، یا ما جمع انبیا اصلا چیزی به ارث نمیگذاریم، هرچی هم داشته باشیم اینا صدقه است، یعنی باید صرف مردم بشه، صرف مسائل حکومتی بشه.
نفی اموال شخصی میکنه این،
یعنی نفی این که مال کلانی به پیامبر تعلق بگیره. حتی اگر باغهای مخیریق باشه، همین الان ذکر خیلی از مخیریق کردیم، عرض بکنم پیامبر درباره مخیریق فرمود هو خیر و یهود، بهترین یهودی ها همین مخیریقه. و واقعا هم ثابت کرد که یک انسان وارسته فرهیخته‌ای است.
این احصا شده که اموال عمومی که حالا به در واقع خلیفه منتقل شده به حاکمیت بعد از پیامبر چه حجمی داره، چه گستردگی داره که حالا می‌فرمایید به خاطر بحران مالی رفتن سراغ فدک؟ احصا شده که چه اموالی منتقل شده، یا اصلا چیزی نبوده که رفتن سراغ این؟
ارزم بزرگوار، همینطور که عرض کردم دو جهت داره، یک جهت مالیتش و یک جهت سمبولیک بودنش که این سمبول حکومته. درباره اموال کلان پیامبر معمولا سه قسم اموال میگن، حالا توی منابع هست، یکی بحث اوالی یا همون حوائط هست که باغهای خیلی سرسبزی بوده، از باغها خیلی تعریف کردن و گفتن محصول خوبی داشته، چاه داشته، آب داشته، و از این جهت مخیریق از ثروتمندترین افراد مدینه بوده. خب ما ثروتمند تو مدینه زیاد داریم، ولی اینکه گفته شده ثروتمندترین یهود مدینه یا اینکه از ثروتمندترین یهود مدینه، این معلومه که این اموال زیاد بوده، حیتانه 7 باغ مهم و یه اموالی هم در خیبر بوده، حالا یا محصول خیبر بوده می اومده برای پیامبر یا اموالی هم در اونجا داشته و مسئله فدک. اما مباحثات کلامی روایی که حول فدک رخ داده باعث شده که فدک برجسته بشه و اون اموال دیگه حدود و ثغورش و مالیتش دیگه مشخص نشه. ضمن اینکه یک علت دیگری که فدک بولد شده برجسته شده اینه که ما ادعا داریم که فدک نحله است، هدیه است، مال شخص حضرت فاطمه زهرا است، اما اون اموال دیگه نداریم که بخشیده شده و طبیعتاً اگر اون اموال را ما بخوایم دست روش بذاریم ارث میشه. وقتی ارث بشه پیغمبر وارثای دیگه هم داره، از جمله زنانشون که 1/8 باید به کل زنان برسه. اتفاقا در زمان عثمان جناب عایشه اومدن و مطالبه ارث کردن، پس معلومه چشم به اون اموال داشتن و عثمان جوابی بهشون دادن که جواب محکمه پسنده از نظر اهل سنت. گفتن که خب پدرت که این حدیث را گفت به پیامبر نسبت داد و شما هم در زمان پدرتون چنین ادعایی نداشتی، در زمان خلیفه دوم هم چنین ادعایی نداشتی، حالا با من مخالفی اومدی در زمان من داری چنین ادعایی میکنی و بهش نداد.
درسته. خیلی متشکرم. میان برنامه رو صحبت‌های آیت الله غیب غلامی رو با هم دیگه ببینیم، بحث رو دنبال خواهیم کرد.
مسئله فدک هم از مسائل پیچیده اعتقادی هست که در واقع این مسئله چون که به اعتبار مطالبه صدیقه کبرا هست بعد از رسول خدا، چون میدونید که اموالی که در جنگ گرفته میشه این غنیمته، انما غنمتم من شیئین، این غنیمتی که گرفته میشه مال خدا و رسول هست که تقسیم میشه بین اهلش. اما یک قسمت از اراضی بنی نظیر و خیبر بود که اینها به جنگ گرفته نشد، یعنی صلح شد به عنوان صلح‌نامه و روایاتش هم متفقان علیه مربوط به دائره خاصی از مذهب خاصی نیست که کسی بگه مال شیعه است. در کتابها و تفاسیر هم در ذیل آیه و آتز القربا حقه اونجا این مسئله بیان شده و مفصل که انهو شاید در این مسئله یا مخالفی نداشته باشه یا من ندیدم مخالفی، حالا کسی مثلا متفقان علیه هست که در مسئله ملک فدک ملک تلق رسول خدا بود، یعنی دیگران از او هیچ سهمی نداشتند به واسطه این که بخشیدند این اموال را به رسول خدا. و بعد از این که آیه نازل شد و آتز القربا دعا رسول الله فاطمه، فاطمه را صدا زد و حق او را که فدک بود بهش داد. باز این هم مثل متفقان علیه، یعنی لااقل مشهور بین مفسرین هست که سهم ذوی القربا در این آیه فدک بود که به عنوان نهله رسول خدا به فاطمه زهرا داد. حالا چی بر سر این فدک آمد؟ خود این قصه ها داره، روایات متفق داره، روایات مختلف داره و روایاتی در حد تواتر داره که فدک ملعبه دست خلفا شد. عده‌ای به عنوان بیت المال گرفتند، عنوان ملک برای بعضی گرفته شد، مثل مروان اون را به عنوان ملک خودش قرار داد و همینطور خلفا معاملاتی با این فدک داشتند که در زمان عمر ابن عبدالعزیز، البته این که بعضی میگن برگردوند به اولاد زهرا غلطه، الا ما کانت فی عهد رسول الله، عمر ابن عبدالعزیز فدک رو برگرداند به اون چیزی که در زمان خود رسول خدا بود، یعنی مصرف بشه به عنوان رسیدگی به ایتام و به مستمندان و و جهات خاصه ای که در بیت المال از او استفاده می کردن. علا کلین فدک ملک تلق رسول خدا بود که اون را به عنوان نهله و بخشش به امر پروردگار به صدیقه طاهره داد. خب البته نزاهای فراوانی بر این بود که به عنوان صدقه بیت المال و مسئله‌ای که بود در مطالبه فدک بود که اون خطبه قراء صدیقه طاهره بیان شد در مطالبه فدک و در مطالبه ارث رسول خدا که در کتاب‌ها مفصل بیان شده که حضرت به عنوان صدیقه، یعنی کسی که خداوند متعال مهر عصمت او را امضا کرده، مطالبه فدک داشته که او در قول خودش صادق صدیقه است. اصلا کسی که صدیقه باشه در روایات فراوانی از امام صادق و امام باقر هم هست که او صدیقه است و در قول خودش صادقه، بنابراین مکابره در قول او در حجت شرعی او مکابره در بینات آیات قرآن هست.
با ماجرای نهضت فاطمی در خدمت شما هستیم و موضوع امشب ما ماجرای فدک. جناب آقای دکتر سفری فروشانی، در ادامه بحث پیشینمون رحلت پیامبر اتفاق افتاده و الان دستگاه خلافت میخواد در واقع فدک رو مصادره بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ در چه فرایندی این رخ داد و اولین مواجهه فاطمه زهرا با مسئله چه بود؟
درباره اینکه چه وقت آمدن سراغ فدک اقوال مختلفه. اهل سنت و برخی از کتاب‌های تاریخیشون که به این مطلب پرداختن میخوان فاصله گرفتن فدک را با فاصله انتخاب ابوبکر هرچه کمتر بکنن. بنابراین گفتن فردا، غده ها، فردای اون روز اومدن سراغ،
یعنی سه شنبه مثلا.
مثلا که خب این یکم غیر معقوله، فدک فاصله داره، چکا کردن چطوری؟
دو روز سه روز حداقل راهه.
بله راه هست، فاصله داره، نمیتونه غده ها به معنای فرداش باشه. حالا شاید مثلا به من یه دو مثلا یه دو. و اصلا اون گزارشی که جناب آقای ابن سعد در طبقات خودشون آوردن گزارش پذیرفتنی نیست با همون تحلیل تاریخی که عرض کردم خدمتتون.
گزارشش چیه دقیقا؟ همین که بلا فاصله،
بله، غده ها،
غده ها.
غده. یک مقاله هم اتفاقا در نقد این دیدگاه نوشته شده، فدک مثلا در طبقات کبرای ابن سعد. و روز عددهای دیگری هم گفته شده، مثل ده روز مثلا یا عددهای دیگر. نظر شخصی بنده اینه که مسلماً بعد از اجتماع در بیت بوده که دیدن که یک خطری داره احساس میشه، اگر نه شاید در آغاز به مالیتش توجه نداشتن. بعد از اینکه دیدن خانه حضرت فاطمه زهرا و خانه امام علی علیهم السلام کانون شده،
کانون مخالفین شده،
بعد با خودشون گفتن که حالا اگر این اموال هم دستشون بیفته
یه قدرت بیشتری
قدرت بیشتری پیدا میکنه. و شاید تاریخ گذاری حدیث هم که اگر بخوایم داشته باشیم، بیان این حدیث از زبان ابوبکر خلیفه اول همین زمان باشه، همین حدودها باشه، و تا اون زمان کسی نشنیده این حدیث را. بعدها یه شخص مجهول ضعیفی هم اضافه میکنن به نام مالک ابن اوس، میگن او هم این حدیث را از پیامبر شنیده. و ادعای حکومت این بود که این اموال تا آخرین لحظه دست پیامبر بود و به خاطر منصبش دست پیامبر بود و بنابراین ما جانشین این منصب شدیم و باید این اموال به ما برسه.
درسته. به لحاظ زمان بندی باز بخوایم بپردازیم، حالا اشاره کردید که بعد از اجتماع در خانه بوده، به لحاظ زمان بندی آیا بعد از هجوم بوده یا قبل از هجوم؟ چون طبق اون نقلی که اون افرادی که معتقدن که هجوم به خانه رو مثلا چند هفته بعد دارن تلقی میکنن، ممکنه این مسئله قبل از هجوم باشه، ولی فکر کنم نظر حضرت عالی هم این باشه که این حادثه خیلی نزدیک بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده.
بله، اخیراً برخی از دوستان و بزرگان مثل حضرت آیت الله یوسفی قرنوی یک نظری را روش تکیه دارن، اینکه هجوم و ماجراهای بیت 50 روز بعد از رحلت پیامبره. دلیلشون اینه که وقتی که رزمندگان از جنگ یرموک برگشتن، بریده علمی در میدانی زد و اعتراض کرد به جریانات و بریده را محور اصلی میدونن.
غیر از این هم استدلال دیگه ای دارن؟ یعنی
عمده اینه،
در حالی که ما شاید شواهد پیرامونی برای اینکه حادثه، یعنی اگه ما فهمی از اون فضای تاریخی اتفاقی که داره تو جامعه رخ میده داشته باشیم، احساس میشه که این خیلی باید به سرعت اتفاق بیفته.
بله، با توجه به پایه‌های لرزان حکومت و مخالفت هایی که شده هم از انصار هم از سوی امام علی و اطرافیان و حتی کسانی مثل زبیر و اینها، طبیعتا حکومت نمیتونه این مقدار را دوام بیاره که به اصطلاح 50 روز بعد ما بگیم.
طبیعتا اجتماع قوی تر میشد، به
خصوص با توجه به جریان های رده، متنبیان و کسانی که علیه حکومت در یمن و جاهای دیگه شورش کرده بودند. بنابراین حکومت خیلی محتاجه به اینکه اول مسائل داخلیش رو حل کنه و نمیتونه 50 روز صبر بکنه تا بعد یک سری مخالفت هایی انجام بشه.
بله، کاملا درسته. تو اون تعبیر نقلی که حالا اون عبارت مشهوری که در واقع از قول خلیفه اول مطرح میشه که حالا ما نمیپذیریم اون عبارت رو، شهید سعد میدیدم که یک در واقع اون صدقتون را صدقتن اعراب گذاری میکنن که بشه لا نورس و ما ترکنه و صدقه، آن چیزی را که ما صدقه کرده ایم به ارث نمیشود منتقل بشه، صدقات ما. این رو میشه پذیرفت و این رو اصلا پذیرفتن مخالفین این جریان؟
تا اونجایی که من سراغ دارم این را شهید صدر فرمودند و یک به اصطلاح ظرافتی رو تونستن در این ترکیب بیابند، اما از نظر تاریخی ما نمیتونیم بپذیریم، چون اگر واقعا چنین بود در طول تاریخ یک کسی بهش استناد میکرد، اهل بیت، اصحاب اهل بیت، کسانی که میخواستند در مقابل این حدیث بیستند، حتی خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بالاخره سرآمد ادیبان بودند، با این خطبه معلوم میشه که خیلی ادیب بودند. اینکه حالا ما این را ما ترکنا را مفعول نانورس بگیریم، نه، ما چنین شواهد تاریخی نداریم. ببینید، تاریخ مثل فلسفه و کلام نیست که ما بتونیم یه چیزی ابداع بکنیم و بعد بگیم همینطوره. تاریخ شواهد داره،
باید با تحلیل نمیتونیم
اصلا توجیه کنیم. اصلا خیلی نکته خوبی بود.
به اضافه اینکه اگه ما بخوایم این در واقع استدلال شهید صدر رو بپذیریم، باید خود اصل کلام رو هم صحتش رو قبول کنیم.
اصلا بله،
در واقع راوی داره مطلب رو درست نرمون.
در حالی که ما از ابتدا اصلا استناد این حدیث به پیامبر را ما نمیپذیریم.
خب حالا اولین مواجهه، یعنی به عنوان اولین اقدامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در قبال مصادره فدک انجام میدن چی بود؟
من اخیراً در مطالعات خودم به یک فرضیه رسیدم که خب حالا اینا عرضه میکنم و مخاطبان فرهیخته طبیعتاً نقد و بررسی و اینها میکنم. طبق آنچه که تا حالا عرض کردیم، فدک هدیه است، نهله است، اصلاً در تصرف پیامبر نبوده وقت وفاتش، در تصرف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و در حقیقت وقتی که این مال را ما میاییم از حضرت میخواییم بگیریم، این مال شخصی حضرت که باید دست خودش به از نظر فقهی اگر بخواییم بحث بکنیم، شما اگر در منزلتون باشید یه کسی رو منزل شما ادعا داشته باشه، اون شخص میشه مدعی، شما میشید منکر. شما باید بشینید تو خونتون تا اون بیاد ثابت کنه،
بیانه او بیاره،
او بیانه بیاره، البیانه تو علی المدعی ولی امینا علی من انکر. اما اینجا برعکس شده، ما باید کوتاه نیاییم از این که این نحله بوده، 3 سال یا 4 سال تحت تصرف حضرت بوده. اگر ما بگیم که حضرت رفته سراغ ارث، این تالیف فاسدایی داره و ما نمیتونیم از نظر کلامی، از نظر تفسیری، از نظر فقهی اون تالیف فاسدها را متحمل بشه. و یک عبارتی من عرض بکنم خدمتون، اگر ما بریم سراغ ارث، در حقیقت حجت خود را ضعیف کردیم، باید تکیه بکنیم بر نحله.
چرا حجت خودمون ضعیف کردیم؟
برای اینکه نحله اولا پشتوانه فقهی داره، همچنان که عرض کردم، و گرفتن این یا غصب این خیلی مشکله با این پشتوانه، که مالی که تحت تصرف شخصی هست که
پیامبر قاعده یده، حالا به حضرت پدر زهرا صادقه.
بله. و حضرت میتونه با قاعده فقهی، کما اینکه در یک روایتی هم منسوب به امام علی علیه السلام است که به این قاعده فقهی تمسک کرده، البینه. و اگر بگیم ارث هنوز منتقل به کسی نشده، دو تا مدعی همسان میان سرش، حکومت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله. بعد حضرت فاطمه هم اگر بخواد بیاد سراغ شریک داره، در حالی که ما هر جا میبینیم بحث از فدکه، بحث از شریک نیست. یه نکته جالبی بگم، حتی زنان پیامبر هم توی فدک
دخالتی نکرد،
دخالتی ندارد،
خودشون
بله ادعایی ندارد، که این میرسونه که اونها هم پذیرفتن که فدک ارث نیست. همچنان که عرض کردم، عایشه وقتی میاد سراغ عثمان نمیگه که فدک را هم به من بده، اصلا روی فدک ادعایی ندار و این میرسونه که ملک شخصی. علاوه بر این که ما در طول تاریخ میبینیم که کسانی میان فدک را باز میگردنن، حتی ما گزارش هایی داریم، حالا گزارش ها ضعیفه، قوی نیست، که خود عمر هم بازگردونده در زمان خلافت خودش، وقتی که دیگه اموال ایران و بله کشورهای دیگر اومد، خیلی مالدار شدن، دیگه فدک تو چشم نمی اومد، گفته شده که بازگرد. اما ما این را شواهد اندکی داریم، اما اولین شاهدی که داریم خود عمر ابن عبدالعزیز سال 100. خب عمر ابن عبدالعزیز یک خلیفه یه باسوادی هم بوده، محدث بوده، فقیه بوده، و وقتی کل فدک را برمیگردونه به وارثای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، کسی ادعایی نداره که این مال حکومت بوده، نه برمیگردونه و کسی هم بحثی نمیکنه، هیچ کس دیگه هم ادعایی روی فدک نداره. اصلا ما در طول تاریخ وارثای دیگر پیامبر و وارثای اون وارثا یا نزدیکان به اون وارثا را ما نمیبینیم که ادعایی داشته باشن، مثلا برادران عایشه یا یا برادران حفصه، مثلا عبدالله ابن عمر، اینها اصلا روی این فدک بحثی ندارن و این میرسونه که این ملک خالص
بوده. پذیرفتنی بله. بوده که این ملک خالص بوده.
در همون زمان هم خب خود حضرت علی مدعی هست، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مدعی هست، آیه تطهیر در شأن اینها نازل شده و واقعا حکومت در نپذیرفتن ادعای اینها با چالش روبرو شد. علاوه بر این که شیعیان که آیه آتز القربا حقه را پشتیبان این میگیرن، میگن این درباره فدک و در زمان رسول خداست، وقتی هم که آته هست یعنی بده، میدن به حضرت فاطمه زهرا، دیگه ملکش میشه و دیگه ملک پیامبر باقی نمیمونه. اگر ما بگیم این ملک پیامبر باقی مونده و حضرت اول به ادعای نحله و بعد به ادعای ارث میخواد این رو ادعا بکنه، در حقیقت حجت را بر طرف مقابل باز کردیم. خب ابوبکر حدیثی میگه، ابوبکر در جایگاه حکومته، همه حدیثشو میپذیرن، اگر حدیثشو نپذیرن که نمیتونه حکومت کنه بر این مردمان. و طبیعتا با این حدیث در اون زمان نمیشه مخاصمه کرد، با این حدیث در اون زمان نمیشه مخاصمه کرد. و حالا شما فرض کن که اونی که داره مخاصمه میکنه یه شخصیتی مثل امام علی باشه، یه شخصیتی مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، وقتی قدیر را نمیپذیرن دیگه این مخاصمات جزئی را هم نخواهند پذیر. علاوه بر این که اگر ما بریم سراغ ارث، یک بحث کلامی هم برای ما پیش میاد که محظور میشه و اون این که ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را معصوم میدونیم. سزاوار نیست برای معصوم که متناسب با شرایط قولش عوض کنه، ادعاش عوض کنه، ترتبی باشه. حالا سید مرتضی و دیگران گفتن ترتبیه، ولی ما نمیپذیریم
ترتب. یعنی که اول بحث نهله و بعد
بحث نهله. اصلا وقتی
خود همین سواله که چرا حضرت اصلا به مسئله ارث وارد میشن؟
بله بله، این سوال من جواب
بده. بله،
اول بحث نهله، بعد بگیم که نتونست بحث ارث مطرح کرده. نه، ما این را نمیپذیریم. اصلا دو سنخه، دو گونه شواهد تاریخی داره. گفتم نهله یعنی این که این 3 سال پیش من بوده، ارث یعنی این که حالا پیامبر فوت کرده، از دنیا رفته و ما میخواییم تعیین تکلیف کنیم. و این از نظر کلامی هم که از دو تا قول داشته باشه، ولی این که میخواد به حقش برسه، نه، چنین چیزی را ما نداریم و نمیتونیم بپذیریم.
بله. حالا این که چرا حضرت به مسئله ارث اشاره میکنن، چرا از این زاویه وارد بحث میشن؟
بله، اصل این پاسخ را ما باید در خطبه فدکیه ببینیم. خطبه فدکیه یک خطبه ایست پر از معارف که مورد قبول شیعه هم قرار گرفته در منابع اهل سنت، مثل مسند ابی علا، یا البته خطبه در مسند ابی علا نمیده، در بلاغات النساء ابن طیفور متوفای 280 اومده. در اسناد اهل سنت هم بحث فدک اومده. خب همچنان که میدونید، احتمالاً محتواش هم توی این برنامه بررسی شده باشه، یک اعتقادیه است، یک مرامنامه تشیع، اصول دین، معاد، توحید، نبوت، عظمت قرآن، جایگاه قرآن در اونجا اومد. اسم این خطبه هم در منابع کهن فدکیه نیست، خطبت الزهرا هست، من کلام للزهرا هست. به نظرم در این اواخر، در دوران معاصر یا در دورانهای متأخرتر گفتند خطبه فدکیه. علت این که گفتند خطبه فدکیه این که در دلائل امامه و برخی از منابع دیگر آمده که وقتی که فدک غصب شد، حضرت فاطمه زهرا فی لومتن، در یک گروهی از حفتته ها و از اطرافیانش رفتن مسجد و سخنرانی کردند، که به خاطر همین اسم دیگر این خطبه خطبت اللمه هست، یا خطبت اللمه هست. این گروه اگر بخوایم ما گونه شناسی بکنیم محتویات این خطبه را، گونه های بسیار رفیع و بلند مرتبه از نظر محتوا در این خطبه هست. امامت هست، نظام للامت، قرآن هست، توحید هست و یه بخشی از این خطبه بحث ارث. چون حضرت پس از فدک رفتند و چون بحث ارث اینجا مطرح شده، دیگه همه تصور کردند که این خطبه فدکی است، در حالی که در همه متونی که این خطبه را نقل کردن غیر از قسمت اول، در بقیه قسمت ها دیگه بحث از فدک نیست تو منابعشی، فقط توی منبع اهل سنت اشاره بعد از این مسائل ارث به فدک شده و اون ابن تیفوره که سنی هم هست. شیعه ظاهرا حواسش بوده که تو این قسمت به ارث توجه نکنه. خب حالا ارث چیه؟ ارث بقیه امواله.
در واقع حضرت برای بازپسگیری فدک به ارث استناد نکردن.
اصلا نباید ما اینطور بگیم. اگر اینطور بگیم مخالف مبانی تفسیریمون، مخالف مبانی فقهی، مخالف مبانی کلامیه و حتی مخالف مبانی حدیثی. در احادیث هم وقتی فدک مطرح میشه بحث با از بحث ارث جدا میشه. یک نکته را من عرض بکنم، نکته لطیفی هست. در هیچ یک از منابع ندیدم غیر از شرح الاخبار قاضی نعمان. قاضی نعمان میدونی که اسماعیلیه، شرح اخبارش هم کتاب مهمیه درباره ائمه تا امام صادق علیهم السلام. خب اسماعیلی با ما مشارکت دارن تا اینجا. اونجا فقط من دیدم، حالا اگر کسی جای دیگه دیده بفرما، که وقتی که مسئله فدک و عوالی پیش اومد، اونجا در کنار فدک عوالی رو ذکر کرده، در جاهای دیگه نی. و ما باید کلیه مباحث ارث را ببریم روی عوالی، چون ما اعتقاد داریم که این باغهای هفتگان مال شخصی پیامبر بوده، کاری به حکومت نداشته، مخیریق به شخص پیامبر بخشیده و اینها در ملکیت پیامبر قرار داره و الان میخواد تکلیفش معین بشه که حکومت دست میگذاره، قدرت هم داره، میگه که نباید دست وارثان بیفته. بله. البته یه نکته ای را من عرض بکنم که برخی از منابع هم اینها را جزو صدقات فاطمه حساب میکنن، میگن که پیامبر در زمان حیاتشون اینها را بخشید به فاطمه. که خب اگر ما همه اموال پیامبر را صدقات فاطمه حساب بکنیم، دیگه موردی برای ارث.
صدقات فاطمه یعنی چی؟
یعنی اموالی که به حضرت فاطمه ببخشید داد، وقف خاص کرد بر فاطمه. وقف خاص.
درسته. ما در نقل های متعددی که نسبت به خطبه فدکیه داریم اشاره کنید که اگرم فرمایید دوباره تکرار بشه، که داریم نقلی رو که مسئله ارث رو تو خطبه ذکر نکرده باشه.
ببینید
همه اون نقل های خطبه فدکیه در پایانش مسئله ارث هم مطرح شده.
حالا ما منابع خطبه فدکیه رو میتونیم به دو قسمت کلان تقسیم بکنیم، منابع اهل سنت، منابع شیعه. منابع اهل سنت مهمترینش بلاغات النساء ابن تیفوره که اینجا هم مسائل ارث را ذکر کرده و هم اشاره به فدک کرده در متن خطبه. اما منابع شیعی متفاوتن. برخی از منابع شیعی قسمت بیشتری از خطبه را نقل کردن با طریقهای مختلف، مثل دلائل الامامه که حالا از نظر من منسوب به محمد ابن جریر طبریه. این با طریقهای مختلفی این را آورده و مسئله ارث را هم آورده و اشارهی در متن به فدک نکرد. بعد از اون ما احتجاج تبرسی را داریم و همینطور کتابهای دیگر. اما برخی از منابع ما فقط یه قسمت از خطبه را آوردن، دیگه اصلا این مباحث ارث و اینا را برخیشون مطرح نکردند، مثل مثلا شیخ صدوق در کتاب هایی که داره در من لا یحضر و در علل و شرای بخش کوچکی از خطبه را آورده.
بله، با توجه به توضیحی که دادید در واقع اون ابتدایی که وقتی میخوان خطبه رو نقل کنن لما اجمع ابو بکر رو که میارن اون عبارات رو علی من فدک، ادامه خطبه که به دنبال این میاد باعث شد تلقی بشه که این خطبه خطبه فدکی است و فکر من به بیراهه رفتیم. ما در واقع ما باعث شد اون کارایی این خطبه قرار رو که میتونه نشون بده فاطمه زهرا تو اون دوران بسیار حساس کجا رو نشانه گیری کردن و به چه هدف گذاری در نظر داشتن رو ما خودمون باعث شدیم که اون بخش دیده نشه و فقط مسئله فدک دیده بشه.
این خیلی نکته جالبی فرمودید، من هم تردید داشتم بگم یا نگم، ولی که دیگه شما فرمودید با حساب شما میگم. و اون این که اگر ما این خطبه را فقط در جریان فدک بخوایم ازش استفاده بکنیم با این مشکلاتی که من عرض کردم، این تقلیل جایگاه خطبه، این خطبه پرمعرفت با این محتوای بلند ما فقط روی یک مسئله مالی متمرکزش بکنیم. ببینید ظاهر این فقره هایی که درباره ارث هم هست بیشتر به جهت مالی فدک بیشتر تکیه داره و اون جهات سمبولیک و رمزی که اگر وقت باشه من توضیح میدم اونها رو مورد توجه قرار نداد.
ما یک دقیقه حدود وقت داریم، اگه فکر میکنید توی این بخش میشه جنبندی کرد در خدمت.
حالا ما اصفهانی هستیم چون هم میزنیم اگر بشه بیشتر
بفهمه.
بله، ببینید یک جنبه مالی داره فدک، حالا 50,000، 100,000، 70,000 دینار هرچی، و یک جنبه سمبولیک نمادین و اینکه رمز مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت. ما بیشتر به الان بیشتر به جنبه مالیش بله تکیه داریم، اما اگر ما سیره ائمه را نگاه بکنیم و همینطور طول تاریخ را به جهت نمادینش بیشتر تکیه کرده. مثلا امام علی علیه السلام فدک را دیگه بر نمی گردونه و اشاره میکنه که
اتفاقا همین سؤاله که چرا امیرالمومنین علیه السلام بله نسبت به این قضیه اقدامی نکردن.
بله، جای بحث داره. فدک بلا کانت فی ایدینا، همین که میگه کانت فی ایدینا، میفرمان کانت فی ایدینا یعنی که در دست ما بود، تصرف داشتیم، به گونه این نبود که در زمان پیامبر بخواد تکلیفش مشخص بشه. فدک من کل ما ازلت و سما فشحت علیها نفوس قوم، یعنی یه عده بخل برزیدن و سخط انها نفوس آخرین، و یه عده دیگه با سخاوتمندانه کریمانه برخورد کردن. سخط یعنی نه که سخی بودن، بخشیدن،
این چشم پوشیدن،
چشم پوشیدن. احسن. و الان هم دیگه بحث فدک و غیر فدک نیه، همه در روز فردا دیگه دست خالی از این دنیا میریم، که ابن ابوالحدید گفته که این کلام و شاکن متظلم، این داره شکوه میکنه امام علی علیه السلام. به خصوص باز تاکید میکنم بلا کانت فی ایدینا، این خلاف ارثه. بله، و همینطور امام کاظم علیه السلام وقتی که میخواستن ازشون که حدود فدک را مشخص بکنند که برگردونند، حالا یا مهدی یا هارون، فرمودند که حد منها جبل احد، یه حدش جبل احد، حد منها عریش مصر، یه حدش سیف البحر، یه حدش مصر، یه حدش هم دومت الجندل در شام.
همه قلم رو به اسلامی
نه امارتی. اینجا بازی اشتباهی شده، همه قلم رو اسلامی نیست، در ادامه حدیث باید توجه، چون اگه بخوای همه قلم رو اسلامی را در زمان امام کاظم تصور بکنید خیلی گسترده است، ماوراء النهر، اندلس، مصر، از این طرف تا جنوب یمن. امام اشاره میکنه، بعد اون خلیفه حالا یا مهدی یا هارون میپرسد، فقال له کل هزا، همش؟ قال نعم، هزا کله مما لم یوجف علا اهلهی به خیل الملارکا، اینها همه فی بودن، همه قلم رو اسلامی نبود، همه چیزهایی که فی بودن. فدک نماد فیه، فی به دست کی میرسه؟ به دست حاکم بعدی. این خیلی نکته جالبی به هست. و نکته جالبتر این که در طول تاریخ اونایی که مواجهه مالی دارند با فدک از نسل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امامای ما نیستن، شیعیان نیستن، اینا یا زیدیه هستن یا حسنیان هستن. شما میبینید امام رضا از مأمون مطالبه فدک نمی کنه و فدک در سال 210 یعنی بعد از شهادت امام رضا علیه السلام به خاندان اهل بیت واگذار میشه و این خاندان اهل بیت هم حالا نسل حسنیان هستن، یه از حسینیان از غیر طریق ائمه، یعنی به دست امام اون زمان که امام جواده نمیرسه. اینها اومدن تقلیل دادن جایگاه فدک.
این همه نشان دهنده اینه که مسئله نمادین غلبه داره
در امامیه در و امامان. و مسئله ارث مسئله درجه اولی در اون زمان نبوده.
خیلی متشکرم آقای دکتر نعمت الله سفری فروشانی از اینکه دعوت برنامه ماجرا رو پذیرفتید. از همه شما همراهان گرامی برنامه هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.